صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
وقتی ما مرتکب گناه میشیم، نه تنها به خداوند خیانت میکنیم، بلکه نسبت به یکدیگر هم خیانت کردیم. گناه موجب طغیان مردم میشه. من با گناهی که مرتکب میشم به کس یا کسان دیگه صدمه میزنم و شخصیت اونها رو جریحه‌دار میکنم. مال اونها رو میدزدم، اعتبار اونها رو مخدوش میکنم، ارزش‌های زندگی اونها رو از اونها میگیرم، شادی و امید رو از اونها میگیرم. وقتی من خدا رو بی حرمت میکنم، یعنی همه کسانی رو که شبیه او هستند بی حرمت میکنم. پس آیا تعجب آور هست که خدا گناه رو اینقدر جدی میگیره؟ آقای هانس کانگ، الهیدان کاتولیک روم، در مورد داوری به اصطلاح سخت و شدید که خدا در عهد عتیق انجام داده اینطور میگه: مرموزترین جنبه سری گناه این نیست که گناهکار مستحق مرگ هست، بلکه این مورد هست که گناهکار به زندگی ادامه میده. کانگ سوال به جایی رو میپرسه. موضوع این نیست که خدا چرا گناه رو مجازات میکنه، بلکه این هست که چرا خدا به شورش و عصیان اولیه انسان اجازه تداوم داد. کدوم پادشاه، کدوم رهبر در مقابل تداوم شورش عامه مردم از خودش یه همچین بردباری نشون میده؟ نکته کلیدی اشاره کانگ به تداوم زندگی گناهکاران این هست که صبر و شکیبایی پیشه و عادت خداست. خدا واقعا صبور، بردبار و دیر غضب هست. در واقع خدا اونقدر دیر خشم هست که وقتی خشم میکنه ما از خشم او تعجب میکنیم و از اون متغیر میشیم و به سرعت فراموش میکنیم که بردباری و تحمل خدا. به خاطر اون هست که ما توبه کنیم و فرصتی هست که به ما داده میشه که بخشیده بشیم. ما به جای بهره‌گیری از بردباری خدا و رفتن نزد او و تقاضای بخشش از او، از فیض بردباری خدا به عنوان مجالی برای هرچه جسورتر شدن در گناهانمون استفاده میکنیم و بدین وسیله خودمون رو فریب میدیم که یا خدا توجهی به گناهان ما نمیکنه یا فاقد قدرت مجازات کردن ما هست. بنابراین فرض کلی این هست که ما فکر میکنیم که به همین ترتیب میتونیم ادامه بدیم. حق جویان عزیز، فراتر از سیمای خدایی خشن، کتاب مقدس از خدایی سخن میگه که در حد اعلا صبور و شکیباست. عهد عتیق تاریخ مردم همیشه گردن کشی هست که دائما بر علیه خدا عصیان میکنه. مردمی که در سرزمین‌های بیگانه به بردگی و غلامی اسیر شدند، اون وقت که به حضور خدا رفته و درخواست رهایی کردند، خدا ناله های اونها رو شنید و شروع به خلاصی اونها میکنه. او دریای سرخ رو می شکافه تا اونها از اسارت رهایی پیدا بکنن و پاسخ اونها این بود که گوساله‌ای طلایی رو می پرستن. عزیزان، ما هنوز هم با ابهامی بزرگ در مورد فتح کنعان روبرو هستیم. در اونجا می بینیم که خدا بدون استثناء مرد و زن و بچه رو کشت. ارض موعود با نیروی شمشیری خونالود تحویل قوم اسرائیل شد. شمشیری که از اون خون کودکان و زنان می چکید. خدا مستقیماً فرمان خون ریزی رو صادر می کنه. خداوند اینطور دستور می ده: و چون یهوه خدایت ایشان را به دست تو تسلیم نماید و تو ایشان را مغلوب سازی، آنگاه ایشان را به کل هلاک کن و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما. کلام خداوند رو در تثنیه باب 7 شنید. چرا خدا چنان فرمانی رو صادر میکنه؟ چگونه خدا میتونست فرمان قتل عام زنان و کودکان رو صادر بکنه؟ در این مورد هم عزیزان شاهد کوشش هایی هستیم در جهت تلطیف این ماجرا. یک برنامه تحصیلی که برای شاگردان دوره دبیرستان توسط یکی از کلیساهای بزرگ امریکا ترتیب داده شده بود، حاکی از این بود که با توجه به مندرجات عهد جدید در رابطه با محبت خدا، میتونیم بدونیم که خدا چنین فرمان قتل عامی رو صادر نکرده. عهد عتیق صرفاً تاریخ گروهی از جنگجویان اولیه عبرانی هست که می‌کوشیدند سیاست فاسد خودشون رو با نسبت دادن اون به خدا توجیه بکنن. نویسندگان این برنامه تحصیلی معتقد بودند که خدا هرگز چنان فرمانی رو صادر نمی‌کنه و اون رو داستانی افسانه‌ای می‌پنداشتند که وارد عهد عتیق شده. یه همچین تفسیرهای یعنی گذشتن سرسری از بخشهای مهم کتاب مقدس و غفلت از این بخشها یعنی انکار سوابق تاریخی قبل از وقایع فتح کنعان و طوفان نوح. در جریان طوفان نوح خدا تمامی جمعیت جهان رو به جز نوح و خانوادش از بین میبره. این طوفان هم در مقایسه موردی بود شبیه فتح کنعان. فرض مفسران این هست که خدا مردم بیگناه رو هم در کنعان نابود کرده. در میان گروه زنان و کودکان که در کنعان زندگی می کردن، هیچ یک بیگناه نبودند. تصویر کنعان جلوه‌ای قطعی از داوری به حق خدا بر ملت گناهکار بود. او این موضوع رو برای اسرائیل و همچنین برای کسانی که در اسرائیل که اونها رو نیز بیگناه نبودند روشن می کنه. موضوع این نبود که خدا مردم شریر رو به خاطر مردم عادل نابود کرد. خدا عدالت خودش رو به کنعانیان و رحمت خودش رو به یهودیان نشون داد و بلافاصله عدلتش برای یهودیان روشن شد. کلام خدا در تثنیه باب 9 آیات 4 تا 6 اینگونه می فرماید: پس چون یهوه خدایت ایشان را از حضور تو اخراج نماید، در دل خود فکر مکن و مگو که به سبب عدالت من خداوند مرا به این زمین در آورد تا آن را به تصرف آورم، بلکه به سبب شرارت این ملت ها خداوند ایشان را از حضور تو اخراج می نماید، نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راستی دل خیش داخل زمین ایشان برای تصرفش می شوی، بلکه به سبب شرارت این امت ها یهوه خدایت ایشان را از حضور تو اخراج می نماید تا آنکه کلامی که خداوند برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده بود استوار نماید. پس بدان که یهوه خدایت این زمین نیکو را به سبب عدالت تو به تو نمی دهد تا در آن تصرف نمایی، زیرا که قومی گردن کش هستی. کلام خداوند را شنیدید. عزیزان، در این قسمت خداوند سه بار به بنی اسرائیل یادآوری میکنه که به خاطر عدالتشون نبوده که کنعان رو فتح کردند. خدا میخواست اسرائیلی ها این مورد رو به خوبی بفهمند، چون ممکن بود به این نتیجه برسند که خدا در پشت اونهاست چون که بهتر از اقوام کافر هستند. ولی هشدار خدا اونها رو از چنین فکری باز میداره. تقدس خدا در کانون واقعی فتح کنعان قرار میگیره و به خاطر تقدس خدا بود که چنان فرمانی صادر شد. از یک سو چنین فرمانی اقدامی بود برای مجازات اهانت به تقدسش که کار هر روزه کنعانیان بود، از سوی دیگه طرحی برای نیت مقدس خودش مهیا می کرد. خدا به قوم بنی اسرائیل فرمان داده بود که هیچ نوع رأفت و شفقتی نسبت به اهالی سرزمین هایی که به تصرف خودشون در میارند نشون ندن. کلام خدا در تثنیه باب 7 آیات 3 تا 6 اینگونه می فرماید: با ایشان مصاهرت من ما، دختر خود را به پسر ایشان مده و دختر ایشان را برای پسر خود مگیر، زیرا که اولاد تو را از متابعت من برخواهند گردانید تا خدایان غیر را عبادت نمایید و غضب خداوند بر شما افروخته شده شما را به زودی هلاک خواهد ساخت، بلکه با ایشان چنین عمل نماید. مذبح های ایشان را منهدم سازید و تمثال های ایشان را بشکنید و اشیریم ایشان را قطع نمایید و بت های تراشیده ایشان را به آتش بسوزانید، زیرا که تو برای یهوه خدایت قوم مقدس هستی. یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قوم هایی که بر روی زمینند قوم مخصوص برای خود او باشی. آمین.
حضور نوازش گرد عشق ز چشمانم جاری سازد، حضور پر محبتت وجودم را شده و سازد حضور پر جلال تو هم بر زبانم جاری کنم حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کنم تشنه‌ام تشنه حضور شیرینت مشتاقم مشتاق دیدار رویت ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض است حضور نوازش گرد عشق ز چشمانم جاری سازد حضور پر محبت را وجودم را شده و سازد حضور پر جلال تو هم به زبانم جاری کنم حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کنم تشنه‌ام تشنه حضور شیرینت مشتاقم مشتاق دیدار رویت ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض تشنه‌ام تشنه حضور شیرینت مشتاقم مشتاق دیدار رویت ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت از رحمت و فیض است پر محبت پر از رحمت و فیض است پر محبت پر از رحمت و فیض
است شنوندگان عزیز خداوند قوم اسرائیل رو به دلیل یهودی بودنشون انتخاب نکرد بلکه اونها رو برگزید تا مقدس بکنه خدا اسرائیل رو دعوت به تقدس میکنه نخواست اینکه با دیگران متفاوت باشن و به عنوان ظرف برگزیده و طرح آمرزش خدا جدا بشن خدا اسرائیل رو دعوت کرد که خالص باشند خدا از بنی اسرائیل دعوت کرد اون چه بت‌پرستان و کافران انجام میدن انجام ندن اونها میباید با نزدیک شدن به خداوند مقدس میشدن نجات برای امتها از قوم اسرائیل میباید میامد سرزمین موعود میبایست جایگاه ظهور مسیح موعود باشه دیگه محلی برای بت‌های کافران و مراسم بت‌پرستان در اسرائیل نمیبایست موجود بود خدا برای تطهیر کنعان برای نجات آینده مقرر کرده بود که اون سرزمین ویران و از نو ساخته بشه. عزیزان، ما با مشکل و موارد انجام شده در رابطه با عدالت خدا مندرج در عهد عتیق دست به گریبانیم. ما تلاش کردیم نشون بدیم عدالت خداوند نه از سر هوسبازی هست و نه غیر منتظره و بدون اخطار قبلی. و باید اضافه بکنیم که تضاد واقعی در بین خدای عهد عتیق و خدای عهد جدید وجود نداره. کسی رو که عیسی مسیح پدر نام میگذاره همون خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب بود که جهان رو اونقدر محبت میکنه که پسر یگانه خودش رو میفرسته تا اون رو نجات بده. خدای عهد عتیق همون خدایی بود که انجام اراده او برای مسیح به منزله خوردن و نوشیدن بود. خیرخواهی خدا برای این جهان این بود که ناداب و ابیهو و عزرا کشته بشن و مسیح مصلوب بشه. همون خدای عهد عتیق که دنیا رو با طوفان ویران کرد، خدایی هست که در عهد جدید فیض مجانی خودش رو بر ما می‌ریزه. شاید تضاد غیر واقعی بین دو عهد در رفتار خشونت‌آمیز خدا در انتقام الهی مشاهده بشه. چنین انتقام‌های شدیدی فقط در عهد عتیق یافت نمی‌شه. شدیدترین و خشن‌ترین خشم و عدالت خدا در صلیب یافت می‌شه. اگر کسی از بی‌عدالتی شاکی هست، اون شخص جز مسیح نباید باشه. مسیح تنها بی‌گناهی بود که توسط خداوند مجازات شد. عزیزان، بیایید به جای این که از خشم خدا در عهد عتیق دچار تعجب بشیم، راجع به صلیب فکر بکنیم. صلیب جایی هست که باید توجه و اعجاب ما رو به خودش متوجه بکنه. اگر به دنبال بهانه‌ای برای شکایت هستیم، بیایید مستقیماً به جلجتا بریم. حقجویان عزیز، صلیب یکی از مهیب‌ترین و در عین حال زیباترین نمونه از خشم خداوند هست. کاری که بر صلیب انجام گرفت، منصفانه ترین و فیاض ترین عمل در طول تاریخ بود. اگر عیسی بار گناهان جهان را داوطلبانه نمی‌پذیرفت، کاری که خدا با او کرده بود فراتر از بی‌عدالتی و کاملاً شیطانی بود. وقتی مسیح چنین کرد و داوطلبانه بره خدا شد و گناهان ما رو بر خودش گرفت، اون وقت مبدل به بدترین و گناهکارترین انسان روی کره خاکی میشه. با بار گناهی که او بردوش گرفت، در نقطه مخالف خدای پدر قرار گرفت و شریرترین موجود روی زمین شد و خدا هم خشم خودش رو بر این موجود پلید برو میریزه. خدا مسیح رو به خاطر گناهانی که بر خودش تحمل کرده بود ملعون میکنه و در اینجا بود که عدالت مقدس خدا کاملا متجلی میشه. خدا این کار رو برای ما انجام داد و جریمه ای رو که لازمه اجرای عدالت بود از ما گرفت. عبارت برای ما سیمای همون صلیبی هست که عظمت فیض خدا بر اون نمایان هست. در یک آن عدالت و فیض و خشم و رحمت بسیار اعجاب انگیزتر از اون هست که بدون فکر نکنی. ما در مقابل عدالت خدا سر تعظیم فرود میاریم، چون که تجلی این عدالت بسیار غیر طبیعی هست. اونچنان که آقای کانگ اینطور میگه: روش متداول کارهای خداوند ناشی از فیض او هست و این فیض بیکران موجب تعجب ما نشده. عزیزان، شاید بهترین بیان روشنگر این فیض رو بشه در تعلیمات عیسی مسیح مشاهده کرد. کلام خدا در لوقا فصل 13 آیات 1-5 اینگونه می‌فرماید: در آن وقت بعضی آمده او را از جلیلیانی خبر دادند که پیلاطس خون ایشان را با قربانی‌های ایشان آمیخته بود. عیسی در جواب ایشان گفت: آیا گمان می‌برید که این جلیلیان گناهکارتر بودند از سایر سکنه جلیل، از این رو که چنین زحمات دیدند؟ نه، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید، همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. یا آن 18 نفری که برج در سلووان بر ایشان افتاده، ایشان را هلاک کرد، گمان میبرید که از جمیع مردمان ساکن اورشلیم خطاکارتر بودند؟ هاشا، بلکه شما را میگویم که اگر توبه نکنید، همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. آمین. کلام خداوند را شنیدید عزیزان. سوالی که مطرح شده بود این بود که کسانی که توسط پیلاطس به قتل رسیدند و بیگناهانی که بر اثر فرو ریختن برج کشته شدند چه گناهی کرده بودند؟ آیا دست خدا در این ماجرا دخیل بود؟ و اگر دست خدا دخیل بود، چگونه خدا اجازه داد چنین اتفاقی بیفته؟ این سوال در پوشش نازکی از اتهام قرار داره. و مثل همیشه، سوال این بود که چرا خداوند اجازه میده مردم بیگناه رنج ببینن؟ و کلام آخر این که اجازه بدید قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شده ام، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند. وفاداری تو در همه دوران ها همچنان پابرجا خواهد بود و مانند زمینی که آفریده ای ثابت خواهد ماند. همه کائنات به فرمان تو تا به حال باقی ماندند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.